أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درباره علم اسماء فرمودن شیخ سلام الله علیه مظهر علم الاسماء است. اسمایی که مربوط به هبه و بخشش است، نه اسماء کلی به مطلق. اون اسماء کلی به مطلق را خدای سبحان به آدم که همون انسان اولی است و انسان کامل است اعطا کرد که و علم آدم الاسماء کلها. این گونه از اسمایی که مربوط به عطایا و مواهب است به شیخ سلام الله علیه داده شد. پس هر کسی که در این زمینه بحث میکند از روح شیخ مدد میگیرد، به استثناء خاتم سلام الله علیه که نه تنها از شیخ مدد نمیگیرد بلکه به شیخ مدد میکند. اونگاه فرمودند که وجود مبارک خاتم صلی الله علیه و سلم در این حال که به استمداد همه ارواح آگاه است و به امداد خود نسبت به همه ارواح مستمد آگاهی دارد، معذارک در بعضی از مراحل نازله به این استمدادها و امدادها آگاهی ندارد. اونگاه نمونه و سندی ذکر کردن، گفتن چون این انسان کامل مظهر خدای سبحانه است و بر صورت رحمان آفریده شد و خدای سبحان دارای ازداد هست، پس این انسان کامل هم دارای ازداد هست. منتها ازداد گاهی با هم جمع می شوند نظیر جمال و جلال، گاهی با هم جمع نمی شوند مثل علم و جهل. یک مطلب در این است که اصلا ازداد جمع می شود یا نه، یک مطلب در این است که منظور از این ازداد در خصوص مقام چیست. اما مطلب اول، ازداد به معنی ازداد هرگز با هم جمع نمی شوند و اگر در بعضی از مراحل اینها جمع شدن معلوم می شود که ضدیتشون برطرف شده است. مثلا فرقی که بین وجود ذهنی و وجود خارجی دارن این است که در خارج جمع زده محال است، در ذهن جمع زده محال نیست. روح این سخن به تخصص برمیگردد، نه تخصیص، نه یعنی مثلا سواد و بیاض در ذهن زد هم هستند ولی جمع میشوند، بلکه روحش به اون برمیگردد که در وجود علمی تضادی نیست. این مطلب اول. مطلب ثانی این است که منظور از این ازداد در اینجا دو قسم است. یک قسم با هم تقریبا سازگارن، نظیر اوصاف متقابله جمال و جلال و قهر و مهر و امثال زاله. یک قسمت اصلا با هم سازگار نیستن، نظیر علم و جهل و درایت و عدم درایت و شهود و غیبت و نظایر. این قسم را می فرمایند در انسان کامل هست، برای اینکه انسان کامل مظهر خداوند است و خداوند هم دارای این اسماء متقابل هست، منتها در دو مرتبه. از اینجا معلوم می شود این که می گویند انسان کامل دست برزی از مراحل نمی داند، این یک نمی داندی نیست که نقص بیاورد. گرچه در بعضی از تعبیرات این چنین آمد است که ترکیب جسدی و عنصری اینها غشاوه است و حجاب است، و اما وقتی وارد اصل بحث می شوند میگن به این که این انسان کامل مظهر خداوند است. خدای سبحان در مقام ذات به جمیع ذرات عالم آگاهی دارد که لا یعزوان علمی مثقال ذره فی الارض ولا فی السما. ولی وقتی که در مظاهر فعلی ظهور کرد، گاهی در مظاهر عالم و آگاه ظهور میکند، اونجا هم گذشته از علم ذاتی علم فعلی است. گاهی در صورتها و مظاهر جاهلها ظهور میکند، اونجا علم فعلی نیست و بعدها علم فعلی پیدا میشود. نظیر موارد امتحانیه که لیمیز الله الخبیث من الطیب. خب وقتی برای خداوند یک علم و جهلی این چنین تصویر کردن که در مقام ذات به جمیع ذرات عالم است، قبل الوجود و حین الوجود و بعد الوجود. این علمش به جمیع ذرات ازلی است و عین ذات حق است و تخلف ناپذیر. به یک علم فعلی اثبات کردن که این علم فعلی صفت فعل است و نه صفت ذات، عین المعلوم است و نه عین العالم، و خارج از ذات است نه جزء نه عین ذات. در این علم فعلی گاهی من سبق جهل هست و مانند آن نظیر لیمی زلال خبیث من الطیب، یک همچه تضاد دیرا برای انسان کامل قائلن. من چون این انسان کامل مظهر الله هست، الله یه صفات ذاتی دارد و یه صفات فعلی، این انسان کامل هم یه صفات ذاتی دارد یه صفات فعلی، منتها ذات حق ازلی است و واجب هست. ذات این انسان کامل مسبوق به غیر است و ممکن هست و مانند آن. صفات ذاتی حق مظهری می طلبد و اون صفات ذاتی انسان کامل است. صفات فعلی حق مظهری می طلبد و اون صفات فعلی انسان کامل هست. پس اگر درباره انسان کامل گفته شد که او گاهی در بعضی از مراحل نمی داند، یک جهلی است که می توان اون جهل را هم به افعال الهی نسبت داد. پس این با اون بحث هایی که انسان کامل به همه اسرار عالم آگاهی دارد منافات نخواهد داشت. یک همچه جهلی که مربوط به مقام فعل است نه مربوط به مقام ذات برای انسان کامل اثبات می کند.
قیاس شبقن اصلا قیاس معقارق است، به خاطر این خداوند تبارک و تعالی فعل دارد انسان کامل که فعل ندارد.
چرا؟
این اولا و ثانیا موضوع تا مقام واحد اعتبار واحد نشد. اون تنظیق قیصری معنا کردن مطرح دو توجیه کردن، گفتن یک مرحلش دو موضوعی هست، یک مرحلش یک موضوعی هست. این همون یک دو موضوعی شده که یک موضوعی.
بله، این اشاره شد به این که در بحث دیروز اشاره شد به این که یک تقابلی است که حتما تعدد موضوع می طلبد، و اما قیاس نیست، مظهر است. نه اینکه میگم چون خدای سبحان این چنین است انسان کامل هم اون چنان، بلکه چون خدای سبحان این چنین است مظهر او این چنین است. اگر انسان کامل مخلوق به صورت رحمان است و اگر انسان کامل مظهر تام به خداوند است و اگر خدای سبحان دارای صفات ذات و صفات فعل هست و این صفات ذات و صفات فعل احیانا مقابل همان و در دو مرتبه قرار دارن، انسان کامل هم به شرح زن یه صفات ذاتی دارد یه صفات فعلی، این صفات ذاتی و صفات فعلی احیانا متقابلند و در دو موطن قرار دارند.
یعنی همون صفات فعلی خدا را اسناد بدیم به
مظهرش
انسان کامل، بگیم هم صفات خداست هم نیست، یعنی باید دویت نشد.
نه، مظهر اوست. اولا به ذات مال ظاهر هست، ثانیا به ذات مال مظهر. لذا خدای سبحان به اون فرمود به ما رمیت از رمیت ولکن الله رمام. در بحث های درایت هم گذشت به این که این مسئله رمی به عنوان تمثیل ذکر شد نه تعیین. می شود گفت ما درایت از درایت ولکن الله درا، و ما رأیت از رأیت ولکن الله را، و ما علمت از علمت ولکن الله علمه. اگر انسان کامل مظهر خدای سبحان شد در این اوصاف، می شود فعل را به مظهر نسبت داد و می شود فعل را به ظاهر نسبت داد. نمونه های این در مسئله رؤیت گذشت که می توان به پیغمبر از خدای سبحان به پیغمبر بفرماد و ما رأیت از رأیت ولکن الله رعا، و ما علمت از علمت ولکن الله علمه، بمانندون که همه اینها در محدوده اوصاف فعلی خلاصی می شود.
سوال دیگه این است که چطور خداوند تبارک و تعالی ولو به همین صورت نسبت جل الانی در صراحت میده، ولو به همین بیان خودیشون،
بله این در مقام فعل است. فعل این صفات صفات فعل است و عین الفعل است. فعل وقتی ممکن است مسبوق به عدم، این علم هم مسبوق به عدم است. علم مسبوق به عدم مسبوق به جهل است.
صفت نیست، این امر عدمی است. جهل که صفت نیست.
نه، این فعل فعل تازه است. می شود گفت این که قبلا نبود و بعد پیدا شد، مثل لیمیز اللال خبیث من الطیب. اون علم ذاتی که ما یعزوان علمی مثقال و ذره فی الارض و فی السماء ازلی است و عین ذات حق است و خدای سبحان به جمیع اشیاء در ازل عالم بود. اون علم عین عالم است، اما این علمی که عین معلوم است به صفت معلوم است و از مقام فعل انتظام می شود، این مثل خود فعل مسبوق بعدم است. علم مسبوق بعدم می شود یه علم حادث، قبلا جهل بود الان علم است. لنعلم ای الحزبین احصال ما لبثوا امدا، لنعلم الصابرین منکم، یا لیمیز الله الخبیث من الطیب، یا نبتلیه و مانند آن، که عوامر امتحانی است و علوم فعلی است، این چنین خواهد بود. اونگاه که مطلب رو پایان رسوندن، فرمان به این که چون خدای سبحان ظاهر است و مطلق و انسان و کامل مظهر است و مقید و اون ظاهر دارای این دو صفت هست، این مظهر هم پس دارای این دو صفت هست. پس اگر یک وقتی از انسان و کامل علمی را سلب کردن، این نقص نیست، برای اینکه همین سلب علم در صفات فعلی خدای سبحان هم هست، بعد از توجه به اینکه در مقام ذات علم ازلی تعبیر شده است. وقتی این مطلب را پایان رسوندن، اونگاه می فرمان به این که این علم الاسمایی که کلید عطایا و مواهب هست به دست شیخ سلام الله است. یعنی اینها ادعا میکنن که ما مشاهده میکنیم و مشاهده کردیم که کلید اسماء عطائیه به دست شیخ است و شیخ و این انسان متکامل مظهر مواهب و عطایای الهی است. چون مظهر مواهب و عطایای الهی است، از این جهت او را شیس نامیدن، یعنی هبه. نه چون او را شیس گفتند پس باید، و شیس هم به معنای هبه است، پس باید علم و اسماء اعطایی در اختیارش باشد که یک استدلالی کرده باشه. این طور نیست، بلکه مشاهده میکنن. مثل این که ما در عالم حس میبینیم اگر کسی مثلا کلید مخزن کتاب در دست اوست، یک نامی به اون میدهیم، میگویم او کتاب دار است. نه اینکه اول اسمشو کتاب دار میگذارن بعد دیگران پی میبرن لابد کتاب ها در اختیار اوست، بلکه اول مشاهده میکنن چون کتاب ها در اختیار اوست، یک نامی به اون میدهن، میگن کتاب دار. این بزرگان برانن که چون ما مشاهده میکنیم عطایا و مواهب به وسیله شیخ به دیگران میرسد، از این جهت است که او را شیخ نامیدن، یعنی هبه. اونگاه یه بحث در این است که او مظهر اعطای حق است. هر کسی بخواد از عطایای الهی برخوردار باشد، او ممد است. یک بحث در این است که خود او هبه و عطیه الهی است و عطای خداست. در این بحث دوم می‌فرمان به این که خدا او را به انسان، به اون آدم سلام الله علیه هبه کرده است. اولین هبه همون شیس است، گرچه فرزندان آدم حابیل و قابیل امثال زارک بودن، اما اینا جز هبه الهی و عطیه الهی به حساب نمی آین. اون انسان کاملی که از ولایت برخوردار باشد، اون هبت الله است. اولین هبهی که خداوند به آدم سلام الله علیه کرد، اعطای این فرزند است به نام شیس. این متن را که محیی الدین فرمودن اولین عطایی که خدا به آدم کرد شیس بود، مرحوم مولا عبدالرزاق کاشانی ترزی معنا میکنند و قیصری هم طور دیگه معنا میکنند. کاشانی میفرمان بین که منظور از این آدم همون روح اعظم است که نه شخص معین آدم عالم مرک، و منظور از این اولین هبه هم و اولین مولود هم اون قلب اعظم است که به روح اعظم داده شده است، که روح بالاتر از قلب است. قیصری می فرمان به این که این حرفی نفسه بد نیست، اما شما آدم و شیس را به روح اعظم و قلب اعظم تفسیر بکنید، این ترجیح بلا مرجح است. بسیاری از انبیا و اولیای الهی این مقام را دارا هستند. چطور آدم شده روح اعظم و شیس شده قلب اعظم و دیگر انبیا و اولیا این نام و این نشان را پیدا نکردند. بنابراین این ترجیح بلا مرجع است. گرچه خود محی‌الدین در فصل آدمی گفته است که منظور از این آدم اون روح اعظم است، ولی این منافات ندارد که با آدم عالم ملک هم سخن بگوید و بعضی از بحث هایی که مربوط به آدم عالم ملک است هم طرح کند. نه این مال اعتاست، اما هبه چطور ما بگوییم او قلب اعظم است؟ هر کسی یک، چون قلب کارهای گوناگونی دارد، یکی از کارها اعتاست خود در شیس است، یکی از کارها هم حفظ اسرار است، اون هم در حقیقت کار قلب است، اون هم قلب است. چطور هیچ کدام از انبیا قلب عظیم نیستند، فقط شیس قلب عظیم است؟ اونگاه سر هبه شیس به آدم سلام الله علیه ما را بازگو میکند که این فرزند از درون پدر برمیخیزد و پدر برمیگردد. الولدو سر رو عبیه، این الولدو سر رو عبیه معنای ظاهرش همین است که بالاخره جزئی از اجزای بدن پدر بود و دوباره وقتی که این به صورت یک انسان متکامل در آمد، هم نوع و هم حد پدر خواهد شد. پس این ولد از پدر است و به پدر برمیگردد، عطای اوست. چون که اصولا هر موجودی هم از مبدا فاعلی است، به اون مبدا فاعلی هم برمیگردد و آدم سلام الله علیه هم من الله است و الی الله، بلکه هر موجودی هم من الله است و الی الله. این معنی را که بازگو کردن فرمان به این که اگر خدای سبحان عطایی با آدم داد، یه شیء بیگانی را با آدم نداد، بلکه عین ثابت آدم اقتضا کرده است که این تقاضا کرده است که این عطا به او داده بشود و خدایی که واهب و سور است و واهب هست و وهاب منن هست، این منت و نعمت را به آدم داد. گاهی یه بحثی مطرح میکنن که این بحث هم در مقدمه آمده و هم در اوائل فصل آدمی آمده است که هر عطایی که خدای سبحان دارد مسبوق به تقاضا و استعداد عین ثابت اون مستعطی و اون موهوب است و شیء بیگانه‌ای را خدا به کسی نمیدهد. اینجا یه بحثی درباره فیض مقدس دارن، یه بعضی درباره فیض اقدس، که قیصری این دو تا بحث جمع میکند تا تحافظ کلمات محی‌الدین رو برطرف بکند. میفرمان به این که گاهی مصنف درباره فیض مقدس سخن میگوید، گاهی درباره فیض اقدس. وقتی به لحاظ فیض مقدس سخن میگوید، میفرمان به این که خدای سبحان کاری نمیکند مگر اینکه هستی عطا میکند. هر کسی هر اندازه استعداد دارد، خدا به همون اندازه به او فیض میدهد. از خدا چیزی نیست جز افاضه هستی. هر کسی هر خصوصیتی دارد با دریافت اون هستی ظاهر میشود. از خدا چیزی به انسان ها نمیرسد مگر اصل هستی، وگرنه خصوصیات این شیء برابر تقاضای عین ثابت اوست. در این بحث مبسوط اون چه که انسان استفاده میکند این است که از خدا جز هستی چیز دیگر نیست. کمالات و اوصاف و شرایط و موانع و امثال ذلک، اینا از تقاضای عین ثابت برمیخیزد. این به لحاظ مقام اول بحث که فیض مقدس است. به لحاظ مقام ثانی بحث که فیض اقدس است، نوبت به خدا میرسد که هرچه هست از خداست. از انسان چیزی مشهود نیست، کاری از انسان ساخته نیست. برای اینکه با فیض اقدس اعیان ثابت ظهور میکنند، استعدادها ظهور میکند، تقاضاها ظهور میکند، بعد با فیض مقدس به این تقاضاها پاسخ میدهند. قیصری میفرمان به این که چون قلب انسان مخصوصا قلب اولیای الهی مظهر تجلیات وارده حق است و تجلیات گاهی تجلیات فیض اقدسی است گاهی تجلیات فیض مقدس، لذا مصنف گاهی در باره با زبان فیض مقدس سخن میگوید، وقت که از خدا هیچ نیست مگر هستی، همه اوصاف و خصوصیات از خود اشیا برمیخیزد. گاهی با زبان تجلی فیض مقدس سخن میگوید، میگوید که از غیر خدا کاری ساخته نیست، هر چه هست وجودن و صفتن از خدای سبحان است. پس یکی به لحاظ فیض اقدس است و دیگری به لحاظ فیض مقدس. از این جهت این تهافت بدعی رو برطرف میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم.
شما نظر فرمیسید این مسائل اگر خطی بر برهان بشه قابل قبول نیست. بیشتر همین حرفایی که ما میکنیم اصلا تصورش هم نمیشه کرد، چه برسد بیگه تصدیقش بکنه. از من هیچ گونه برهانی در این که این را تأیید بکند نیست، جز بعضی از مسائل اونه با کمک گرفتن از فلسفه متعالیه. ولی خیلی از اینا شیست واسطه در این چیز بخصوص از حضرت آدم واسطه در اینا اصلا نظر نمیتونه تصور بکنه، هرچی تعمل بکنه با خودش بشاره.
برهان در اون کبرای کلی جاری است. ایشون که گفتن هر عینی مختص است به مرتبه، این رو می شود با برهان اثبات کرد. یعنی هر موجودی مرتبه خاص دارد که از اون مرتبه تعدی نمی کند. این بر نظام علی و معلولی کاملا قابل تطبیق است. اشخاص قابل برهان نیست، ولی ما نمونه هاشو با حس می بینیم. می بینیم انبیا هر کدام دارای درجه خاص هستن، هر کدام معجزه خاص دارن، برنامه خاص دارن، کتاب مخصوص دارن، با اینکه از یک نظر لا نفرق بین احد منهم هست.
این هم جهت چه خود در اون شریعت گفتن مثلا در زمان
بسیار خوب. پس معلوم می شود که این گونه از امور وقتی که به مراحل مفهوم و امثال رضایت رسید قابل برهان هست، ولی یه سلسله کمالات غیبی است که این چون مربوط به شخص است برهان قابل می شود و اما مشاهده راه این را دارد. فقط عقل بررسی کند ببیند می تواند تکذیب کند یا نه. اگر عقل با اصول کلی مخالف ندید ساکت است، میگوید بین که من از یه هم چیزی خبر ندارم و اما کلیاتش رو میپذیرد. کلیاتی که اینا گفتن همه قابل اقامه برهان هست، اما درباره شخص که این شخص دارای فلان خصوصیت هست البته جای اقامه برهان نیست، لا نفیان ولا اثباتن. ولی کلیات را عقل قبول میکند و شواهد حسی هم برای عقل یک دستیار خوبی است، نظیر خصوصیاتی که انبیا و اولیا دارن، هر کدام یک کرامت خاص، یک معجزه خاص، یک شریعت مخصوص مانند دارن. وقتی که به این بحث رسیدن فرمودن فهو العالم الجاهل، قهره این حرف، این بحث سوال انگیز است که چگونه انسان کامل جاهل هست. اونگاه از صورت و شدت این بحث میگاهن میفرمان به این که کما قبل الاصل و الاتصاف بذالک، همونطوری که اصل که این انسان کامل بر مظهر که مظهر اون اصل است دارای این اوصاف متقابل هست، این انسان کامل هم دارای اوصاف متقابل خواهد بود. اونگاه از این مسئله تنظیر و از این مسئله تشبیه ترقی میکنن، میگن این چی نیست که چون اصل قبول کرد او هم باید قبول بکند، بلکه حساب اصل و فرع همون حساب ظاهر و مظهرن و ظاهر و مظهر فرقشون به اطلاق و تقیید است. لذا میفرمون که هوه اینهوم، یعنی انسان کامل این اون اصل است، چون بر صورت اون اصل خلق شد و تفاوتشون در اطلاق تقیید است. این همون مضمون دعای ماه رجب است که لا فرق بینه که به بینه هم الا انهم بینها الا انهم عبادوک، و هوه یعنی انسان کامل این اون اصل است و لیس غیرهو، یعنی غیر اون اصل نیست، من حیث الحقیقه دو حقیقت نیست. چون اگر هستی یک واقعیت است، وحدت شخصی است، و دیگری که مقابل این حقیقت هستی باشد عدم محض است، پس چیزی در مقابل این حقیقت نیست و اگر چیزی در عالم سهمی از هستی دارد، در حقیقت مظهر اون هستی است نه مقابل اون هستی.
حقیقت ممکن با حقیقت واجبی است؟
نه، ممکن حقیقت ندارد، چون بنابر وحدت شخصی بیش از یک حقیقت در عالم نیست. ممکن ظهور اون حقیقت است و تغایر بین هما، تغایر بین اون اصل و این انسان کامل من حیث الاطلاق است که اون اصل مطلق است و نامحدود و این فرد مقید است و مظهر. اونگاه معلوم می شود که چگونه بین انسان کامل اوصاف متقابل را نسبت می دهند. برمال فیعلم و این انسان کامل ولا یعلم و یدری ولا یدری و یشهدو ولا یشهدو، این اوصاف متقابل رو دارد. یشهدو در مقام ذات، لا یشهدو در مقام فعل، مثل اینکه خدای سبحان یعلمو در مقام ذات، لا یعلمو در مقام فعل. این لا یعلم صفت فعل است، بیرون از ذات است، از فعل انتزاع می شود. در این حال که در ازل با علم ذاتی می داند، به جمیع اشیاء آگاهی دارد، ولای از زبان علمهی مثقال و ذره فی الارض ولا فی السما، اون علم فعلی که خارج از ذات است و عین معلوم است و نه عین عالم، اون مسبوق به عدم است، مثل یمیز الله الخبیث من الطیب. به این معنا انسان کامل عالم است و جاهل. و اون توجیهات به لحاظ مقام ذات و اون توجیهات این که در قوس سعود امثال زاله که در بحثی دیروز داشتیم، اینا بحث های نیمه راهی بود. ای حاضر کاملو هوه این و اصلهی، این اصل خودش است، و لیس غیرهو من حیث الحقیقه، این انسان کامل غیر او نیست، چون غیر او اگر باشد یا عدم محض است یا مستقل. عدم محض که نمیتواند مظهر باشد، مستقلی هم در مقابل واجب تعالی نخواهیم داشت. و تغایر بین هما، یا تغایر بین اصل و این انسان کامل، من حیث الاطلاق است که اون اصل وجودی است مطلق و نامحدود و این فرع وجودی است مقید و محدود. بنابراین فیقبل این انسان کامل الاتصاف به ضدینه من جهت واحده، که روح این امر به تخصص برمیگردد، یعنی این اوصاف متکامل در حقیقت در بار او تضاد ندارند. فیصدق انه یعلم ولا یعلم و یدری ولا یدری و یشهد ولا یشهد کما ان اصله این چنین است. منتها اون تضاد مصطلح نیست، برای اینکه در تضاد که اجتماع من جهت واحده است، اینجا من جهت واحده نیست. بفهمون کما ان اصله که همون خدای سبحان باشد، یعلم فی المرتبت الهیه که علم ذاتی است، و مظاهر الکمالیه که علم فعلی است. خدای سبحان در مقام ذات به جمیع اشیاء عالم است، این یک. وقتی هم به صورت مدبرات امر و لوح محفوظ و فرشته های عالم و آگاه ظهور میکند، بازم عالم است. اما ولا یعلم فی مرتبه ظهورهی فی صورت السوس فی صور جاهلین، خب این موجوداتی که در عالم طبیعت به سر میبرند و جاهلن، اینا مظاهر الهی هن، بلکه این آیات الهی هن. مگر انسان جاهل آیه حق نیست؟ اگر آیه حق است و نشانه حق است، در این موطن که صفت صفت فعل است و خارج از ذات است و کاری با ذات ندارد، در اینجا سخن از جهل است.
مسئله علم در اون فلسفه مطرح شد، مسئله مسابقت وجود با علم، هر شیء به هر اندازه وجود دارد شعور و مرز است، با این تنافی ندارد؟
نه، برای اینکه مثلا یک وجود 10 درجه علم 10 درجه دارد، علم 11 درجه که ندارد.
همون اندازه وجود دارد که خب عین علم است،
بسیار خیلی خوب. پس نسبت به اون همونطوری که معدوم هست جاهلم هست. در جای دیگر، در رتبه دیگر وجود ندارد، نسبت به رتبه دیگر علمم ندارد. مظهر دیگر، اگر جهل صفت فعل است یعنی مظهر دیگر. الان ما بگیم زید قائم است، واقعا زید قائم است دیگر، اما قیام مال دست و پاست، مال روح که نیست، روح که نمی نشیند. مثلا میگیم زیدون نائمون، روح که خوابی ندارد، اما میگیم زیدون نائمون، این نوم مال دست و پای اوست، این قیام مال زیدون جالسون. زیدون جالسون که قضیه حقیقی است، اسناد الی محاوله هم هست، اما جلوس که مال روح نیست، مال حقیقت اون نیست، مال بدن اوست. اونگاه دوباره برمیگردن در باره خصوصیات شیست سخن میگویند، فرمان به بهاز العلم، یعنی چون مشهود ما این است که این ولی الله از اون علم الاسما با خبر است، به این مناسبت این ولی خدا را شیست نامیدن. به بهاز العلم سمی شیست، چرا؟ لان معنای شیست در لغت عبرانی هبه خداست و او هم خود هبه خداست، هم کلیددار مواهب و عطایاست. ای و به سبب ان شیس علیه السلام کان مختصن به علم الاسمایی که این اسما مفاتیح عطایا هستند، از این جد شیس گفته شده. بعضی از اسما هستند که کلید اسرار غیبی هستند، بعضی از اسما هستند که مربوط به اعطا و احیا و اماتن، مربوط به قبضن، قبض ارواحن، اماتن و امثال ذلک، کار به اعطا نیست. اما بعضی از اسما هستن که مربوط به عطایا و مواهب است. از این جهت او رو شیس نام میدن و معنا شیس هبت الله است به عبرانیه. چون این چین است سمیه اون انسان متکامل به این نام، لیوتا به قسمهو مسما، چون مسما برای ما مشهود است که اون انسان متکامل کلیددار هبه و عطاست، از این جهت این را، این شخص را هب شیس نامیدن تا اسمش با اون مسما مطابق باشد، نه اینکه چون اسم شیس است ما از راه تناسب لفظی پی میبریم این که پس او کلید داره عطایای الهی است. این مثل هم مثالی که ذکر شد، ما الان کسی را که ببینیم کلید مخزن کتابخانه کتاب ها در اختیار اوست، اسمش میذاریم کتابدار، نه چون اول اسمش کتابدار گذاشتیم پی میبریم که پس کتاب ها در اختیار اوست. این طور است. لیوتاب قسم هم سماه لذی و مظهر الوهاب و الفتاح، مظهر این نام است. فبیدهی یعنی بید شیس مفاتیح العطایا على اختلاف اصنافها و نسبها، عطایای گوناگون، عطایای علمی، معنوی، مادی و مانند آن. فتاح نسبت به اون چه که گشوده می شود، ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه، اما با ما یمسک دیگر فتاح حکومتی ندارد، اون ممسک هم هست، اون قابض هم هست، و ما یمسک فلا مرسل له من بعده. منظور آن است که فتاح نسبت به اسماء بستیه است نه قبضیه. فهم ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسکه و ما یمسک فلا مرسله. پس یک سلسله اسماء الهی برای قبض و امساک است، یک سلسله اسماء برای فتح و بست است. فتح نسبت به اون اسماء حکومت دارد. لما کان علم الاسماء التي هي مفاتيح العطايا مختصا به، یعنی به شیس علیه السلام، ولا يعلم احد شیئن به ذوق و الوجدان الا به ما فیه منهو. یه وقت است کسی با براهین و اینها سخن میگوید، با مفهومات بحث میکند، اون از بحث ما جداست. یه وقت است علم و عطایا و مواهب را میچشد و مییابد، اگر کسی از علم المتایا ذوقاً و وجداناً بهره ای داشت، به همون مناسبت ارتباطی است که از شیس به او رسیده است. ولا یعلم احد شیئا بالذوق والوجدان الا بما فیه، یعنی در این عالم منه از روح شیس سلام الله علیه. چون این چنین است صحه که انه شن به یده، یعنی به ید شیس مفاتیح العطایا است. از هو یعنی شیس مشتملون علی الاسماء کلها، اگر او مظهر وهاب شد همه عطایا و اسمای عطایی زیر پوشش این نام هست. از هو این شیس مشتمل بر اسما از کلها، چون وقتی مظهر فتاح شد، مظهر وهاب شد، همه اسماء عطاییه تحت انتوای این واسطه. مشتملون علی الاسماء کلها و مظهر للوهاب. فسار روحو یعنی روح شیس علیه السلام مظهرن للعطایا و المواهب الالهیه. پس فمن روحهی یعنی از روح شیس تفیض العلوم لدنیه، این عبارت درست نیست، تفیض العلوم لدنیه، علوم لدنی از شیس افاضه می شود. لدن یعنی نزد، این علم هایی که تو کتاب و درس و بحث است این لدن نیست، این آبیست، این علمیست دست خورده پا خورده، هزارها چشم به او دوخته، بالاخره آمده در این کتاب جاری شد، از زبان استاد جاری شد، انسان مختصر یاد گرفت. این مثل آبیست که از چشمه بجوشد و در این نهرها و جویها حرکت بکند که دست و پای فراوانی به او برسد، اون آخرای جوی بالاخره نصیب کسی بشود. این رو نمیگن لدن. اگر کسی به همراه این جوی و به همراه این نهر نشان به نشان برود تا سرچشمه، لدن یا این نزد، برود در نزد چشمه بلا واسطه بدون اینکه آلوده بشود از اون آب بنوشد، میگن این آب لدنی نوشید، یعنی رفت نزد چشمه و آب گرفت. اگر کسی از عطایای لدنی برخوردار باشد به برکت شیخ سلام الله علیه است. عالم غیر از معلم هست. اگر کسی مظهر معلم باشد، مثل این که خدای سبحان خود را معلم معرفی کرده و اتقوا الله و یعلمکم الله، فقط در خصوص علم می شود. اما قدرت، جمال، روزی های مادی و مانند آن مشمول این نام نیست. اون رحمت مطلقه شامل جهنم می شود، شامل بس قبض هم می شود که قبلا فرمودن اون رحمت گاهی جباب به صورت جبار ظهور میکند، گاهی به صورت قهار ظهور میکند، گاهی به صورت قبض ظهور میکند، گاهی به صورت بس. اون رحمت رحمانی مطلقه است. اما در خصوص شیس ممن فمن روحی تفیض العلوم لدنیه ول کمالات الوهبیه، اختصاصی به علم ندارد. ار اختلاف اصناف ها و نسب ها، خب از روح شیس سلام الله علیه این کمالات علمی و عملی فیضان دارد، علل ارواح کلها بر همه ارواح تنزل میکند، الا علی روح الخاتم صلی الله علیه و سلم، فانه یعنی این خاتم یأخذ منه من الله بلا واسطه. عبارت شد این چنین باشد، ولما ذکره نه ذکرنا، ولما ذکره یعنی مصنف در متن ذکر کرد که ان شیس هبت الله التی حصلت من الاسم الوهاب و کان مظهرا له و بیده مفاتیح العطایا علل به قوله. اول چون ادعا کرد که شیس هبه خداست، به دست او کلید عطایا و مواهب هست، این مدعا را با این بیان مدلل کرد، علت ذکر کرد، و اون این است که چون اولین عطایی که خدا با آدم کرد همون شیس بود، او مدعا را با این علت معلل کرد. ولما ذکر مصنف در مد که شیس هبه خداست که از اسم وهاب ظهور پیدا کرده است و مظهر وهاب هست و بیدهی مفاتیح العطایاست، علل به قوله این چنین فإن الله سبحانه وتعالی وهبه لآدم اول ما وهبه، اول چیزی که خدا به آدم عطا کرد هم وجود مبارک شیس بود. مرحوم مولا عبدالرزاق کاشانی در شرح فصوص این آدم و اولین هبه را به روح اعظم و قلب اعظم معنا میکند. آدم یعنی روح اعظم، اول چیزی که خدای سبحان به این روح اعظم داد قلب اعظم است. عبارت شرح قیس شرح کاشانی این است که وقد مر انه اراد به آدم حقیقت نوع الانسانی الذی هو الروح الاعظم. بعد فرمود که فیکون اول مولود وهبه الله تعالی هی النفس الکلیه، نفس الناطقه الکلیه و القلب الاعظم الذی یظهر فیه العطای الاسمایی من الروح الاعظم. این فرمایش مربد رزاق در شرح فصوص. شاگردشون قیصری میفرمان به این که قیله، منظور یعنی استاد این چنین گفتن، قیله قد مر ان المراد به آدم حقیقت نوع الانسانیه، چون البته در فصل آدمی در صفحه 94 این چنین آمده است که فآدم هو النفس الواحده التي خلق منها هذا النوع الانسانی. این مشابه این تعبیر در صفحه 94 آمده است. قد مر ان المراد به آدم حقیقت نوع الانسانی الذی هو الروح الاعظم و یکون اول مولود و هبه الله تعالی هی النفس ناطقه الکلیه و القلب الاعظم الذی یظهر در این قلب العطای الاسمائیه. قیصری میفرمان به اینکه این تفسیری که استاد از متن به عمل آوردن و هازا به این کان له وجهون، که بگوی منظور از آدم روح اعظم است، منظور از شیس همون قلب اعظم است، الا ان تنزیلهما یعنی تنزیل آدم و شیس به روح و قلب، که آدم را روح بدانیم و شیس را قلب بدانیم دون غیر همام، این روح و قلب را بر آدم و شیس تطبیق بکنیم، بر سایر انبیا و اولیا تطبیق نکنیم دون غیر همام در انبیا المذکورین در این کتاب، ترجیح من غیر مرجعه. و این هم که شیخ در فصل آدمی فرمودن که آدم همون نفس کلیه است و حقیقت نوع است، این حرف منافات ندارد که منظور از آدم در موارد دیگر همون آدم عالم ملک باشد. چرا مثلا ما بگیم روح آدم؟ خب خیلی از چیزهاست که خدای سبحان به شیس نداد، به دیگران داد که حافظ اسرار باشد،
ولی اینطور این خصوصیت را ندارن که بشید
اونها هم هبه الهی است. چرا؟ چون دیگران هم عطایای اسمایی است، چون عطایای اسمایی تنها این نیست که به شیس داده شده است، اون چی که هبه می کند این است، اون چی که مربوط به اسرار غیبی است که نیست، مربوط به قبض است که نیست. یک انسان کاملی است که خدا علم الاسماء كلها، اون حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم است که بر اون اساس در حقیقت سراسر فصوص فصل محمدی است. انسان خیال میکند که فصوص داره 29 فصل است و اون 29مش فصل محمدی صلی الله علیه و سلم است، بلکه در حقیقت فصل سراسر این 29 فصل همون اون فصل محمدی صلی الله علیه و سلم، هر جا در هر فصلی سخن نابی به میون بیاید سخن از حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم مطرح است.
اونا برشکن قیصری فإن الله وهب لآدم اول ما وهب باید توجیه بشه دیگه.
اینجا همین توجیه نه خدای سبحان اول چیزی که به آدم داد همین ولی الله بود، اون که برادر کشته است که جز هبه الهی نیست.
اون کشته شده مظلوم؟
نه، اون کشته آدم مظلوم نیست، مظلوم که جز هبت الله نیست. کسی که بالاخره چیزی باید بداند، معارفی باید بداند دیگر. بله، کل کل موجود عطاست، اما به ید او به ید شیس باید باشد. یعنی نه، آخر خیلی از عطاهاست، خیلی از چیزهاست که به شیس داده نشد. آخر
بالاخره هر عطایی که به هر جا برسه، اولا علم تمام اسما، حتی گذشته از اسما و عطاهای ذاتی نمیشون دلشان، یعنی مشغول چیز شد؟
نه، نشد که
اونجا که بر همین ابتدای کار من عرض کردم که عطاها محدود عطاهای ذاتی بود رسمی، و اون دید نه، چون اون عطاهای ذاتی هم مشروع بود، محدود بود، مثل از اجاب اسما بود، همه را شما اینجا هست باید باید.
بله، بله، منظور آنه که یک اسمایی است که خدای سبحان به آدم داد و علم آدم الاسماء کلها. این فوق عطاهاست. خب بعضی از انبیا هستن که اونها را هم دارا هستن، و چطور ما بگوییم به این که قلب اعظم شیس است و بسیار خوب، اما
از خدا یا ذاتی یا اسمی هر دوش مجراش
چیز. اگر چیزی فوق عطا باشد، فوق عطا، عطا فعل است، آخر عطا در مقام فعل است، اگر چیزی علومی فوق مقام فعل باشد، دیگر شش در اونجا وساطت ندارد. علی حال می فرمان به این که اما اونچه که استاد ما مرحوم کاشانی از قول شیخ شاهد آوردند، اون منافات ندارد که آدم عالم ملک هم در بعضی از موارد اراده بشود. و قول شیخ رضی الله عنه و اعنی به آدم ان نفس الواحده التي خلق منها هذا النوع الانسانی که در صفحه 94 آمده است، این لا ينافي آدم عالم ملک، که آدم عالم ملک هم در خصوص بحث اراده بشود، چون که قبلا هم ما این نمونه رو داشتیم. خب اونگاه بر اساس فیض مقدس سخن میگوین و بحث را که به پایون میرسانن، اونگاه بین فیض مقدس و فیض اقدس جمع میکنن. بفرمان و ما وهبهو، یعنی نبخشید خدا به آدم الا از خود آدم. چرا؟ لأن آدم یشتملو علیه، آدم مشتمل بر شیس است، بل علی جمیع اولادهی، نه تنها مشتمل بر شیس است بل جمیع اولادش مشتمل است. لذالک اخرجو، یعنی جمیع اولاد من زهر آدم علی سبیل زر کما نطق بالحدیث. البته این حدیث بر همون عالم زر تطبیق میکنند، در حالی که مطابق آیه نیست، آیه کریم ندارد که اخرج من آدم ذریته، دارد که اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، نه من زهرهی ذریته. البته اون حدیث هم باید معنا بشود که از تناسخ هم محفوظ بماند، ولی خب یه حدیث هست. البته لذالک اخرجو، یعنی اولاد آدم من زهر آدم علی سبیل زر که ما نطق به حدیث. چرا این هبه از خود آدم هست، بیگانه نیست؟ برای اینکه شیس ولد آدم است و هر ولدی سر پدر هست، پس شیس سر آدم است. این صغرا و کبرا. لأن الولد سر ابیه، ای مستور فی وجود ابیه و موجود در وجود ابل قوه، پس این ولد منهو، یعنی از اب خرجه، و الیه یعنی الی اب آدم، شیس از آدم بیرون آمد و به آدم برگشت. یعنی چه؟ یعنی خرج این شیس از آدم فی صورت نطفه الملغات فی الرحم و الیه، یعنی به آدم بیاد به سیرورتی انسان داخل فی حدهی و حقیقته. خب پس از این جهت منهو خرجه و الیه آد. این اصل کلی در باره خود آدمم هست، برای اینکه آدمم من الله هست و الی الله. گرچه مسئله الله لم یرد و لم یولد است، اما مسئله ظهور هست، مسئله تجلی هست که سراسر عالم تجلی حق است، که در بیانات استمی در نهج البلاغه آمده است که فرمود سلام الله علیه فرمود الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه. قهرن علت منزله پدر هست و معلول به منزله فرزند، و انسان ها من الله هند و الی الله. و احیانا در بعضی از کلمات هم کلمه اب بر خدا اطلاق شده است، گرچه اسماء الله توقیفی است، ولی منظور آن است که اب به معنی اصل و ریشه. و فیه اشارتون الى ان آدم علیه السلام ایزن سر الحق است، همونطوری که شیس سر آدم است، آدمم سر الله است، من الله است و الى الله. لأن این آدم لنوشن منهو یعنی من الله ظهوره، ظهور آدم است، و الیه یعنی الی الله عود آدم است. لذلك قال کاشف الاسرار الالهیه خاتم الولایت الکلیه، به زعم قیصری چون خاتم ولایت هست عیسی است، حرف هست عیسی را نقل میکنن، وگرنه ثابت شد که خاتم ولایت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم است و مظهر این خاتمیت هم وجود مبارکه است امیر است مهدی سلام الله علیه است. خب کاشف اسرار الهی خاتم ولایت کلی هست عیسی اینجوری گفت انی ذاهب الی ابی و ابیکم السماوی. خب فاطلق اسم الاب علی الحق فی الحقیقه، گفت انی ذاهبون الى ابی و ابیکم، یعنی پدر همه و اصل همه همون حق است. و این کان ظاهرن مطلقن علی روح القدس، گرچه به حسب ظاهر که گفت اینی ذاهبون الى ابی و ابیکم منظور روح القدس به حسب ظاهر به نظر می آید، ولی در حقیقت منظور حق است. و این کان ظاهرن این کلمه اب مطلقاً اطلاق شده است بر روح قدوس، ولی در حقیقت اطلاق شده است بر حق. روی این حساب که عطا از درون مستعطی بیرون می آید، پس چیزی بیگانه ای نرسیده است. مثل این که اگر شاخه ای را به حسهی بدهند، بیگانه ای را به حسه ندادن، اون چه در درون حسه بود هاو رو شکوفا کردن به او دادن. فما اتاه و غریبون، پس چیزی بیگانه ای به آدم نرسید، به این موهوب نرسید. لمن عقل عن الله، اگر کسی در معارف الهی عاقل باشد، از خدا این معانی را بداند، میفهمد هرچه به انسان میرسد آشناست و نه بیگانه. فما اتا این آدم را غریبون لمن عقل عن الله، یا فما اتا این موهوب را غریبون. اصولا هرچه به انسان میرسد آشناست، برای اینکه مقتضای عین ثابت اوست. الان فعلا بحث در عین فیض مقدس است، در پایان فیض اقدس را اشاره میکنند و جمع‌بندی میکنند. این عقل عن الله بخوانیم بالعین المهمله والغاف بعدها، یعنی بعد از عین. فی بعض نسخ غفله است بالغین المجمله والفا بعدو، یعنی فا بعد از غاف است که غفله است. فعل الاول که نسخه عقله باشد مال نفی است، ما نافی است. فما اتاه و غریبان، یعنی اگر کسی خوب تعقل کند میبیند که هیچ بیگانه ای به موهوب نرسیده است، هرچه به انسان میرسد آشناست. ای ما اتاه و غریبان بل هو من عینهی، یعنی از عین ثابت اوست و از تقاضای عین ثابت اوست. لا من خارج ان، از بیگانه چیزی به او نرسیده است. این حرف روشن می شود لمن عقل عن الله، ای فهمه و ادرک الحقائق را من الله. اما و علسانی که غفله باشد نه عقله، این ما نافیه نیست، موصول است به معنای الذی است. ای فالذی اتاه غریب لمن یکون و غافل عن الله و افعاله و اسراره. اگر کسی از افعال خدا و اسرار خدا غافل باشد، خیال میکند یه شی بیگانه به او رسیده است. خب پس مس یا غفل است یا عقله. اگر عقله باشد اصح است، ول اولو اصح، یعنی عقله اصح از غفل است، قهرن ما هم نافیه خواهد بود. پس عقل است و ما نافیه، و این ان الله متعلق به عقل شد. عقل ان الله یعنی فهمه و ادرک افعاله ان الله. ولی احتمال دیگر هم هست و این است که عقل باشد ما نافیه باشد، این ان الله متعلق به عقل نباشد، متعلق به قریب باشد. کلام بی ای فما اتاه و قریب عن الله، از خدا بیگانه به او نرسید. بل اتاه من عینه، این مطلب را کی میفهمد؟ عند من عقل عینه و عرف استعداده. خب این معنا که این عن الله متعلق به قریب باشد نه متعلق به عقل، و یؤیدو هذا المعنا، و یؤیدو هذا المعنا را قول مصنف در همین صفحه در ذیل صفحه در متن می آید که فرمود فما فی احد من الله شیئون ولا فی احد من سوا نفسه شیئ، از خدا چیزی به کسی نمی رسد و هرچند به انسان می رسد از خود انسان است، از بیگانه نیست. اون چه که در متن بعدی می آید تأیید می کند که این کلمه ان الله متعلق به غریب باشد، یعنی بیگانه یا از خدا چیزی به او نرسیده است. بیگانه یا از او چیزی به خدا نرسیده. فما اتاه و غریبون عن الله. و یجوزو ان یتعلق عن الله، یجوزو ان یتعلق به قوله غریب. با این معنا باید این ان الله متعلق به عطا باشد نه غریب. فما عطاه ان الله غریبون، یعنی از طرف خدای شی بیگانه و نرسیده است، نه غریب ان الله. طبق این تفسیر باید این ان الله محل واسطه باشد برای عطا نه برای غریب که قیصری معنا کرده. خب فمن عرف ان الله لا يوجد شيئا الا على ما يؤتيه عين ذلك الشيء، که مبسوطا این گذشت که همه عطاها مسبوق است به تقاضای عین ثابت. اگه کسی این معنا رو بفهمد فلا یستغرب ذلك، استغراب نمی کند، نمی گوید به این که حالا این چی، نمی گوید این از خدا بعید است، خدای کار غریبی کرده است، که میخوان اون توجیه رو حل کنن که بالاخره این الله محل واسطه باشد برای غریب. فلای از خدا غریب است، از خدا بعید است همچه کاری کرده باشد، اینجوری میخوان معنا کنن. و حالی که معنا این است که از خدای شعی بیگانی به اون نرسیده است. اونگاه فهمون که این کلمه عطا هم بلا واسطه هم معل واسطه استعمال می شود و یقال عطاهو و عطا بهی و عطا علی، مثل عطا امر الله فلا تستعجلو و امثال ذلک، کما یقال جاء و جاء بهی و جاء علیه، قال الله تعالی هل عطا که حدیث الغاشه و ماننده اون. و در تتمه این فهمات که همه فیض مقدس این چین است، این حرف چون نشان مستفادش آن است که از خدا چیزی نیست، اونگاه بر میگردن به فیض اقدس متوجه میشن، بگه فرمان بر اساس فیض مقدس از غیر خدا چیزی نیست. الحمدلله رب العالمین.